بسم الله الرحمن الرحیم. دوازده دی ماه 1394 در فقه استاد سید جواد شوی.
یه مقاله در مورد کمال الدین هست. کمال الدین جدیدتره. یه کنگره‌ای در عراق برگزار شد، الامام المهدی و مستقبل العالم. به مناسبت او من در مورد بحث کمال الدین و بحث منبع شناختی، خصوص بحث دوم که بحث کمال الدین هست، یه بحث جدیدتریه، یه مقداری دقیق‌تر هست. اونم در مورد مصادر کمال الدینه. مصادر کمال الدین این چیز دومی، یه مقداری بحثاش تازه‌تر و دقیق‌تره. اون اولی رو من بنا داشتم فارسی که ترجمه میکنم این بحث رو بس بدم، هنوز فرصت نکردم. مقاله غیبت نعمانی اون رو من فارسی کردم و بسش دادم، یعنی مثلا قسمت فصل، سه فصل بود، فصل اولش خودش 11 شماره مجله شد و اینا، خیلی مبسوط شد. این قسمت هم بناداشم بس بودم که هنوز فرصت نکردم این بحث رو به یه جایی برسونم. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین، انه خیر و ناصر و معین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد روایت ابی بصیر بود. در مورد این روایت های ابی بصیر که تو این بحث ما هست، که مراد از ابی بصیر در این روایت چیست، سه گونه میشه بحث کرد. یک گونه بحث این هست که به طور کلی آیا ابو بصیر انصراف به شخص خاصی دارد یا ندارد. یه مرحله بحث. یه مرحله بحث اینه که اگر از این مرحله پاسخ نگرفتیم، به مرحله دوم بحث انسان مراجعه میکنه. اون اینه که آیا در روایت فلان راوی خاص آیا انصراف به فرد معینی وجود داره یا وجود نداره. مثلا تو روایت های مورد بحث ما، اولین روایتی که داشتیم یکی علی ابن ابی حمزه بود، یکی وهیب ابن حفص. آیا در روایت علی ابن ابی حمزه به شخص خاصی انصراف داره یا نداره، یا در روایت وهیب ابن حفص به شخص خاصی انصراف داره یا نداره. اینم دو مرحله. مرحله سومی که اگر از این دو مرحله هم گذشتیم نتیجه نگرفتیم، این روایت خاص قرینه داریم که مراد است ابی بصیر درش کی هست یا قرینه نداریم. سه تا بحث مجزا هست، سه مرحله مختلف هست که هر مرحله‌ای به شرطی که مرحله قبلی جواب نداد، مرحله بعدی رو ما دنبال می‌کنیم. البته گاهی اوقات ممکنه اینا رو مستقل‌تر، یعنی به اون کار نداشته باشیم. این مرحله ها مترتب به اون معنا نیست که حتما به این ترتیب باید پیموده بشه. ممکنه حالا به اون بحث کلیش نداریم، اینجا میگیم توی بحث خاص مراد فلان کس هست، حالا کلیش هر چی میخواد باشه باشه. اینجور نیست که از جهت خارجی حتما باید اینا رو به این ترتیب دنبال کرد. ولی خب حالا ما به این ترتیب دنبال میکنیم. ما بحثی که تا حالا می کردیم بحث این بود که ابو بصیر به طور کلی آیا انصراف به شخص خاصی داره یا نداره. ما عرض کردیم که همچنان که صاحب رساله ابی بصیر مرحوم سید مهدی خونساری استظهار کرده، ابو بصیر مطلق در غیر روایت های ابو جمیل مفضل ابن صالح انصراف داره به، عرض کنم خدمت شما، انصراف داره به ابو بصیر اسدی، مگر یه موارد قرینه خاصی داشته باشه که مانع این انصراف باشه، اون قرینه خاص رو کار نداریم. ولی به طور کلی لولا القرینه ابو بصیر در غیر روایت ابو جمیل مفضل ابن صالح مراد یحیای اسدی. خب این مرحله دوم این که اگر حالا انصراف کلی رو قائل نشدیم، انصراف خاص رو بخوایم دنبال کنیم، آیا انصراف به شخص خاصی هست یا نیست. پاسخ مطلب این هست که در مورد علی ابن ابی حمزه که خب با قرینه قائد بودنش و راوی کتاب بودنش و اینجور طایر قرائن خب روشنه که علی ابن ابی حمزه اگر ابی بصیر میگه مراد ابی بصیر اسدیه. اما در مورد وهیب ابن حفص نفر بعدی این سند وهیب ابن حفص هست، آیا در مورد وهیب ابن حفص حالا سایر افرادی که اینجا چندین نفر داریم شبیه این روش ها رو در سایر افراد هم میشه دنبال کرد؟ من خصوص بحث وهیب ابن حفص رو روش رو ارائه میدم، بقیهش هم با همین روش ها شبیه اینها میشه بحث رو دنبال کرد. در مورد وهیب ابن حفص در واقع سه راه وجود داره برای اینکه ما بفهمیم که این وهیب ابن حفص مراد مثلا ابو بصیر در روایاتهاش مراد یحیی اسدیه. البته این روش ها بعضیش به عنوان دلیله بعضیش به عنوان معیده، مجموع این جهات رو که زمین بکنیم نتیجه میده که وهیب ابن حفص اگر ابو بصیر به کار میبره مراد یحیاست. یکی این که در بعضی موارد این وهیب ابن حفص با اون چهار، ما قبلا جلسه قبل اشاره کردیم چهار نفر هستند که اینها روایتشون قرینه است برای اینکه مراد ابی بصیر اسدیه، افراد اولیه‌ای که هستند حسین ابن ابوالعلا بود، علی ابن ابی حمزه بود، عبدالله ابن وزاق بود و شعیب اقرغوفی. این چهار نفر که هر کدوم یک ارتباط ویژه‌ای با ابو بصیر داشتن. شعیب اقرغوفی نه، شعیب اقرغوفی که خواهرزاده زراره بود. این چهار نفر شعیب اقرغوفی خواهرزاده زراره، عبدالله ابن وزاق که صاحب ابا بصیر یحیی ابن القاسم و عرفه به شعیب خواهرزاده ابو بصیر دیگه چی؟ من اشتباه لفظ کردم، شعیب خواهرزاده ابی بصیر یحیی اسدی، عبدالله ابن وزاح، علی ابن ابی حمزه بطائنی و حسین ابن ابوالعلا راوی کتاب. این چهار نفر مشخصهای اصلی هستند. وهیب ابن حفص در بعضی موارد به بعضی از اینها معطوف واقع شده، بعضی جاها به علی ابن ابی حمزه معطوف واقع شده، بعضی جاها به حسین ابن ابوالعلا معطوف واقع شده. اجازه بدید آدرس هاشم من سریع بگم یادداشت کنید بد نیست. بحث کنم وهیب ابن حفص، وهیب ابن حفص معطوف، وهیب ابن حفص معطوف به علی ابن ابی حمزه در غیبت نعمان مکرر خیلی زیاد معطوف واقع شده، در تهذیب جلد 6 صفحه 47 حدیث 104 هم این هم یه مورد هست، در این یه اصطلاح این هم یه مورد. پس یکی این که عطف وهیب ابن حفص بر علی ابن ابی حمزه، خب این یک نکته. دوم بحث این که یه روایت عطف نشده باشه، یه روایت واحد رو یه بار از طریق وهیب ابن حفص نقل شده، یه بار از طریق مثلا یکی از اون چهار نفر علی ابن ابی حمزه یا حسین ابن ابوالعلا. این هم یه سری مواردش رو من یادداشت کردم که طبیعتا این روش دوم یه خیلی سخت‌تر پیدا کردنش، یعنی باید تمام روایت‌های وهیب ابن حفص رو از ابی بصیر ما بررسی کنیم ببینیم که آیا جای دیگه همین روایت رو اون اشخاصی که مشخصه ابو بصیر هستن نقل کردن یا نقل نکردن. حالا این مواردی که من اینجا یادداشت کردم ملاحظه بفرمایید، تهذیب جلد 2 صفحه از کافی شروع کردم، کافی جلد 6 صفحه 91 حدیث 9 و زیلش، و صفحه 139 حدیث 5 یه آدرس، تهذیب جلد 2 صفحه 248 حدیث 985 و 986، اینم دو آدرس. اینا بعضیش یعنی یکیش به طریق وهیب ابن حفصه، یکیش به طریق علی ابن ابی حمزه. کافی جلد 2 صفحه 95 حدیث 6 که در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 58 از طریق علی ابن ابی حمزه است. تهذیب جلد 4 صفحه 277 حدیث 840 که این در صفحه 268 حدیث 808 همین روایت از طریق علی ابن ابی حمزه نقل شده. محاسن جلد 2 صفحه 514 ذیل حدیث 698 که همین رقم، همین روایت در رقم بعدیش از طریق علی ابن ابی حمزه است. بصایر الدرجات جلد 1 صفحه 75 حدیث 10، روایت بعدیش صفحه 73 حدیث 109، این از طریق علی ابن ابی حمزه نقل شده. خود همین روایت مورد بحث ما یکی از مواردشه که وهیب ابن حفص، یه طریقش وهیب ابن حفصه، یه طریقش علی ابن ابی حمزه است. خود این، البته این روش دوم یه پیش‌فرضی باید بهش زمینه بشه. اون پیش‌فرض استبعاد این که یک روایت هم از طریق لیث بختری نقل شده، لیث ابن بختری نقل شده باشه و هم از طریق یحیای اسدی نقل شده باشه. اون بحث عطف نیاز به این پیش‌فرض نداره، ولی اینجا چون در دو جای مختلف نقل شده هستن، این پیش‌فرض رو باید ما اثبات کنیم که استبعاد این که یک روایت از طریق هر دو نقل شده باشه اینه که هرچی تعداد این مواردی که ما نقل میکنیم بیشتر باشه، این قرینیتش بیشتره و احتمال این که اگر فقط یه روایت رو هر دو احتمال بدیم، خب باز ممکنه ما به اصطلاح برامون باز بگیم به چه دلیل که این که در یه جا یحیای اسدی هست، این روایت رو ممکنه لیث هم نقل کرده باشه. ولی اینکه هر مقدار تعداد بیشتر شد، این احتمال غریب‌تر میشه، به خصوص در جایی که من حالا ویژگی‌های حدیث‌ها رو یادداشت نکردم. بعضی وقتا ویژگی حدیث به گونه‌ای هست که اون ویژگی نمیشه دو نفری رو نقل کرده باشن. چطور؟ مثلا یه روایت هست فقرات مختلف داره، امام علیه السلام مطلبی فرموده، راوی میگه اگر این چنین باشه چطور، بعد امام یه جوابی داره، دوباره میگه اگر چنین باشه چطور. این که دقیقاً همین روایت با همین ترتیب و فقرات به توسط دو تا راوی نقل شده باشه دیگه خیلی مستبعد، انسان اطمینان داره که به این شکل نقل نمیشه. پس بنابراین این روش دوم، این سوال رو باید ما در موردش مد نظر داشته باشیم و پاسخ بدیم. اینم دو،
اونجا که محطوفه احتمالش وجود نداره که از اول محطوف نبوده.
خب این ظاهری خلاف ظاهره دیگه، ظاهرش اینه که اگر هم به اصطلاح حسن ابن علی ابن ابی حمزه و چیز اینها، ظاهرش این هست که ابی بصیر که میگه مراد یک نفر مشخصه، اینا به استعمال لفظر در اکثر از معنا میانجامه. اگر بخوایم به یه جور خاصی بگیم، مراد از ابی بصیر اون لفظ ابی بصیره، نه واقع ابی بصیر. ظاهرش این هست که اینا به این شکل
مثلا اشتهادی
نه، اینا خلاف چیز به اصطلاح قانون اولیه است. اینا این احتمالات اینا فل جمله هست، ولی ظهورات اینا نفی میکنن. بله، یه جایی اگر ما قرائنی داشته باشیم که به اینها ملتزم بشیم اشکالی نداره، اگر در حد احتمال عقلی درسته خوبه، ولی در حد احتمالی که اصول عقلایی بگیم اونها رو نفی نمی‌کنه، نه، اصول عقلایی این احتمالات رو نفی می‌کنه. خب اینم چیه؟ وحی بله، از لیث چه روایت نداره. بله، عرض کنم خدمت شما. این هم دو نکته. نکته سوم، خب نکته سوم این که یه روایت واحد هست، یه جا وهیب ابن حفص عن ابی بصیره، یه جا با تصریح به یحیی وارد شده. اون اینه، روایتی هست در تهذیب جلد 9 صفحه 344 حدیث 1235. این روایت در کافی جلد 7 صفحه 163 حدیث 3 وارد شده با این سند. اون تهذیب قبلی وهیب ابن حفص عن ابی بصیر عن ابی عبدالله بود. این روایت کافی یونس عن علی ابن سالم عن یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام. علی ابن سالم هم علی ابن ابی حمزه است، ابی حمزه اسمش سالم بوده. یحیی هم همین یحیی اسدی هست که ابو بصیر مورد بحث ما هست. البته خب این عرض میکنم اینا هر یک از این قرائنی که گفتم هر کدوم نسبت به قرائن قبلی یه مقدار ضعف داره، ولی مجموعاً آدم مطمئن میشه که در روایت وهیب ابن حفص مراد از ابی بصیر، مراد ابی بصیر اسدیه، به خصوص با این ضمیمه که وهیب ابن حفص از لیث هیچ روایت هم نداره. اینم ضمیمه بکنیم بحث تقریبا اطمینان بخش میشه. البته در مورد سایر افرادی که تو این سندهای مورد بحث ما بودن، مثل ایوب ابن الهور، ابی ایوب، عیینه بیال قصب، عوان ابن عثمان و افراد دیگه‌ای که تو این سندهای بحث ما هست، ممکنه با بعضی از روش‌ها ما بتوانیم بحث رو دنبال کنیم. بعضیشون شبیه این روش‌ها جواب میده، بعضیشون هم جواب نمیده، که حالا دیگه من وارد تفصیل اون بحثاش نمیشم. خب این هم عرض کردم دو مرحله بحث. این که آیا اولا به طور کلی ابو بصیر به شخص خاص منصرفه، گفتیم به یحیی اسدی منصرفه، در خصوص روایت وهیب ابن حفص هم با تجربه این قرائنی که گفتیم این انصرافش به خصوص یحیی اسدی رو اثبات میکنه. یه بحث سومی که حالا از اون مراحل گذشتیم، تو خصوص بحث ما چی؟ تو خصوص بحث ما این که یک جا علی ابن ابی حمزه از ابی بصیر عن ابی جعفر مثلا نقل کرده، همین روایت رو وهیب ابن حفص عن ابی بصیر عن ابی جعفر نقل کرده، این خودش میتواند قرینه باشد بر این که مراد از ابی بصیر مراد یحیی است. البته باز باید همون پیشفرضی که تو روش قبلی گفتیم اون رو هم باید اثبات کنیم. این احتمال که لیث، احتمال این که هم یحیی اسدی روایت رو نقل کرده باشه هم لیث نقل کرده باشه، این احتمال باید منتفی بشه. اون احتمال رو مثلا از این جهت که وهیب هیچ جا روایت از لیث نداره، این که این رو احتمال رو اگه نفی کردیم، احتمال که هیچ جا روایت نداره، اون خوبه اون ضمیمه بشه، میتوانیم اثبات کنیم که اینجا مراد لیثه، یحیی اسدی. بله عرض کردم سه مرحله است. مرحله اول اگر حل کردیم از همین راحت تره، بحث کلی که هر جا ابو بصیر بود جهت اصلی هست،
این اصلا مشترک
جا
ابو بصیر مثل عنوانه دیگه، مثل احمد
و
محمدی که مشترک
همین دلاشون شما بحث انصرافش بود.
نه 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 ها، اون یه بحث دیگه است که حالا اگر اثبات کردیم که اطراف تردید همشون سقه هستن، اون از این جهت تأثیر نداره، ولی احیانا در جهات دیگه تأثیر داره. نه حالا میگم بحث تمییز مشترکات در جایی که دوتا راوی ثقه هستند هر دو، ممکنه از جهت دیگه اثر داشته باشه. از این جهتی که ما اگر در ترجیح اوثقیت رو مرجح دانستیم، ما قبول نداریم صفات راوی رو جز مرجحات نمیدونیم، ولی خب یه مبنای معروفی هست که اوثقیت جزء مرجحات هست. اگر اوثقیت رو جزء مرجحات دونستیم، خیلی وقتا تشخیص راوی بر اون بحث به درد میخوره.
اگر یحیای اسدی باشه، یحیای اسدی جز اصحاب اجماع بوده و امثال اینها از فقهای طراز اول است و اینها نسبت به ممکنه اگر یحیای اسدی باشه با یه روایت دیگه ای که از زرار نقل شده اینا هم دوش هم باشن، به دلیل اینکه هر دو از اصحاب اجماع هستن و از فقهای طراز اول هستن. ولی اگر لیث باشه، برابر تحقیق لیث جز اصحاب اجماع نیست، این لیث طبیعتاً با در مقایسه با روایت زراره مثلا که در مقابلش قرار بگیره اون نمیتواند معارضه کنه. بنابراین بحث تمییز مشترکات گاهی اوقات برای اثبات اصل اعتبار روایت هست، گاهی اوقات برای اثبات واجدیتش نسبت به اون وصف مرجحیت در مقام ترجیح، آیا میتوانیم اون راوی رو بس این روایت رو چگونه باید مشک کرد، که البته این بحث دوم مبتنی بر این مقدمه است که ما اوصاف راوی رو مرجح بدانیم یا به عنوان خودش رو یه مرجح منصوصه بگیریم یا به عنوان کلی که ما مرجحات غیر منصوصه رو قبول داشته باشیم، بگیم از مرجحات منصوصه و مرجحات غیر منصوصه تعدی میشه و صفات راوی هم رو به عنوان مرجحات غیر منصوصه تلقی کنیم. به هر حال یکی از این دوتا وجه، یا به عنوان اوصاف راوی به عنوان مرجح خاص رو اگه تلقی کنیم، یا به عنوان یکی از مرجحات غیر منصوصه تلقی بکنیم، خب درسته که البته ما هیچ یکی از این دوتا مبنا رو قبول نداریم. ما نه اوصاف راوی رو جزء مرجحات میدانیم، نه تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه رو قبول داریم. حالا اونم بله، اونم یه بحث دیگه ایگاهی قا تمیز مشترکات در بحث کشف تحریفات مؤثره، در کشف تحریفات مؤثره و در کشف افراد دیگه واقع در سند. این اگر مثلا تشخیص دادیم گاهی اوقات این خودش مقدمه میشه برای تشخیص افراد دیگه. این بحث تمییز مشترکات صرفا در جایی نیست که خود راوی دخالت داشته باشه، گاهی اوقات تأثیر داره در شناخت راویان دیگر واقع در سند، شناخت در تحریفات و تصریفات رخ داده در سند، یا همه مؤثر است. اینی که ما بحث تمییز مشترکات رو در جاهایی که مناسب هست به طور کلی تمییز مشترکات دنبال شه، خیلی دنبال این جهت نباشیم که حالا چون طرفین اطراف تردیدش همه ثقات هستن بنابراین این بحث رو دنبال نکنیم. خیلی وقتا این بحث ها از جهات دیگه مؤثر هست. مثلا عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد واقع شده، این احمد محمد اگر ابن عیسی باشه راوی بعدیش مراد یک کسی است، اگر برقی باشه راوی بعدیش کس دیگه است. در اینکه تعیین مراد نسبت به روایات بعدی گاهی اوقات مؤثر هست، عهد محمد ابن عیسی باشه مثلا در سند سخت رخ نداده، عهد محمد ابن خالد باشه در سند سخت رخ داده، اون جور چیزها هم دخیل هست در این بحث ها. خب عرض کنم خدمت شما این یک اجمالی از بحث هایی که در مورد ابی بصیر باید دنبال کرد. خب یه بحث خاص در مانحنفی هست، بحث در واقع حدیث شناسیه نه بحث رجالی به اون معنا. اون بحث اینه که ما در این مانحنفی 7-8-10 تا روایت داریم که همش به ابی بصیر منتهی میشه. آیا این 7-8-10 تا روایت باید بگیم 7-8-10 تا نقل هستن؟ به نظر میرسه که این 7-8-10 تا روایت بازگشت میکنه به دو تا روایت، یکی روایت ابی بصیر عن ابی جعفر، یکی روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. در این که ابی بصیر دو بار از امام صادق یا دو بار از امام باقر نقل کرده باشه اون خیلی مستبده، آدم مطمئنه که این 7-8-10 تا نقلی که هست همه بازگشت میکنه به حداقل دو تا روایت، یعنی بیشتر از دو تا نیست. حالا آیا خود اون دو تا روایت
باشه اشکال داره؟ مثلا من یه
نه بر تک این همینو با تکرار کردن وجه خاصی نداره که انسان چیز بکنه، هیچ نکته عقلایی خاصی وجود نداره که اینا به طور متعارف اینجور نیست که اینا قاله اصلا این همه اصلا روایت یکی یکیه. بله اینا روایت یکی یکیه. عرض کنم خدمت شما این روشی که مهم های بروجردی داشتن که حالا اینجا که اصلا مقتشون هم تقریبا شبیه یکیه و حالا بعد در مورد خصوصیاتش بعدا صحبت میکنم. خود چیزاش اجازه بدید یه بحث من آقای بروجردی یه روش کلی دارن، اون روش این که روایت های متعددی که در مسئله به نام یک راوی هست، ایشون میگه این روایت ها متعدد نیستن، در واقع یک روایت هستن، اختلافات جزئی که گاهی اوقات وجود داره این ادواب نقل معناست، احتمال تعدد روایت بسیار اضعف هست از احتمال اینکه این اختلافات ریزکاری ها به جهت نقل معنا و امثال اینها حاصل شده. اینی که معمولا یا باید بگیم که اطمینان آدم حاصل میشه به وحدت روایات، یا اگر اطمینان هم نباشه اون احتمالاتش احتمالاتی نیست که در این بحث ها خیلی بشه اعتماد کرد، چون به هر حال ما در یه سری بحث‌های ریزکاری های رجالی به هر حال باید با انسداد صغیر به زن به اصطلاح زن اعتبار زن معتبر هست و امثال این، یا اطمینان یا به هر حال زنی که در اینجور موارد به وحدت روایت حاصل میشه اون زن معتبر هست و حجته. حالا اون ریزکاری های بحثشو نمیخوام الان وارد خصوصیاتش بشم. بنابراین این 7-8 تا 10 تا روایتی که روایت های ابی بصری که ما داریم این هست که البته بعضی از این روایت های ابی بصری فقط در مورد حکم زوجه که اگر منفرد باشه، بعضیش در مورد حکم زوجه است، بعضیش در مورد هر دوست هست. به نظر میرسه که در واقع اینا یه روایت هستن، بعضیش تخطیر برش رخ داده یه روایت واحد هست، بعضی یه تیکش رو نقل کرده، بعضی هر دو تیکش رو نقل کرده، امثال اینها. این بله ببینید این که بعضیاش این یکی هست، بعضیاش اون یکی هست، بعضیاش هر دو با هم اومده. این که بگیم که در واقع اینها روایت های متعدد، اینا مضمون ها چیزی هست که به طور طبیعی شخصی که سوال میکنه خب اگر زن تنها باشه حکمش چیه، اگر مرد تنها باشه حکمش چیه.
یه سوال یه
بار
چند بار پرسیده شده؟
نه، اینکه این سوال چند بار تکرار شده باشه مستبعد هست، و با توجه به اینکه حکم زن و حکم مرد به طور طبیعی شخصی که سوال میکنه وقتی حکم زن رو سوال میکنه وقتی حکم مرد رو سوال میکنه دیگه، این که حالا اگه تنها باشه مرد چه شکلی داره، زن تنها باشه حکمش باشه، اینا رو با هم دیگه سوال میکنه. اینی که اون یه روایتی هست که این دوتا رو با هم آورده، به نظر میسه که این روایت جامعه بین اون روایاتی که اینجوری هست. خب عمده قضیهی که اینجا هست، حالا من تعداد روایت های ابی بصیر رو ببینیم، 45012 45013 45014 45015 45016 45017 45019 45020 45025 45026 45027 45028 45000 و همینا
12.
بله 12 تا. البته یکی از این روایات حقیقت بحث داره، این 12 تا روایتی که اینجا هست، حالا من بحث کلیش رو میخوام اون یکیش رو بعدا بحث میکنم. به طور کلی اینها بازگشت میکنه به دو روایت، یکی ابی بصیر عن ابی عبدالله، ابی بصیر عن ابی جعفر. خب حالا آیا این ابی بصیر، ابی عبدالله، ابی جعفر اینها یکی هستند یکی نیستند؟ من به نظرم میرسه ما دلیلی بر وحدت اونها نداریم، وحدت اونها نداریم، و اینکه ابی بصیر هم مطلب را از امام صادق شنیده باشه هم مطلب از امام باقر شنیده باشه کاملا طبیعیه. ولی یه نکته ای رو میخوام بگم، اون اینه که من تصور میکنم که ابی بصیر این روایت رو خودش از امام باقر سوال کرده اما از امام صادق سوال نکرده. امام صادق علیه السلام کتاب جامعه رو که کتابی بوده که املا رسول الله و خط امیر المؤمنین علیه السلام بوده، اون عبارت رو برای ابوبصیر قرائت کردن و خوندن. چون این دوازده روایتی که وجود داره، این دوازده روایت یه سریش از امام باقره، یه سریش از امام صادق هست. اون سری که از امام باقر هم هست دو شکله، بعضیاش سوال ابی بصیر سوال کرده امام جواب دادن، بعضیاش امام علیه السلام روایت کتاب جامعه رو خوندن. این همین هم در مورد امام صادق هست که بعضیاش ابو بصیر سوال کرده، بعضی رو امام علیه السلام کتاب جامعه رو خوندن. من مجموعاً به نظرم میرسه که علل قاعده باید به این شکل باشه که یعنی با توجه به کسرت، یعنی در هر مجموعه روایت های امام صادق رو که بررسی کنیم و مجموعه روایت های امام باقر رو که ابو بصیر نقل کرده و وقتی بررسی میکنیم میبینیم در روایت هایی که از امام صادق نقل شده اکثرش یعنی به این معنی، حالا من آدرساش هم یادداشت کردم، روایت هایی که ابو بصیر از امام باقر نقل کرده 5 تا روایتش مستقیم ابو بصیر سوال کرده امام جواب داده، هیچ صحبتی از چیز جامعه و امثال اینها نیست که امام علیه السلام مثلا کتابی را قرائت کرده باشن، در کتاب جامعه نگاه کرده باشن، امثال این نیست. 5 تا روایت بدون قرائت، 45012، 45013، 45017، 45026، 45027، 2 تاش با تعبیر قرعه است که یکی 45014 است که روایت میگه امام علیه السلام جامعه رو آوردن از روی جامعه خوندن، یکیش هم 45025 که میگه قرعه علیه ابو جعفر، قرعه علیه ابو جعفر 45025. این اما در مورد ابو عبدالله علیه السلام 4 تاش بدون قرعه است، 4 تاش بدون قرعه است، 45015، 45019، 45020، 45028، 2 تاش با قرعه است، 45013 که با قرعه است و 45016 است که قرأ علیه ابو عبدالله علیه السلام فرائض علیین فاضافیها از زوج یهوز المال. این که امام علیه اونی که کلمه قرأ نداره خیلی صریح در این نیست که اصل روایت به چه شکل بوده، ممکنه امام علیه السلام قرائت کرده بوده ولی او نقل نکرده باشه، ولی اونی که تعبیر قرأ داره، تعبیر قرأ داره، این تقریبا کسری که روشنه که میخواد بگه از روی کتاب خونده. مجموعا به نظر میرسه این مجموعه رو آدم زمینه بکنه و این احتمال که اصلا ابو بصیر فقط از یک امام نقل کرده باشه و سایر مواردش اشتباه رخ داده باشه خیلی قابل دفاع نیست، ولی این احتمال که هم از امام باقر شنیده باشه این روایت رو، هم از امام صادق شنیده باشه، ولی در بعضی ریزکاری ها اشتباهاتی رخ داده باشه، این کاملا طبیعی به نظر میرسه. اینه که وقتی اکثریت موارد رادم ملاک قرار بده و اقلیت رو به اون اکثریت ارجاع بده، با ارجاع اکثریت، اقلیت و اکثریت، و با این نکته که مواردی که تصریح به قرائ نداره ممکنه واقعا قرائ بوده، با این پیش فرض مجموع این نکات رو که زعیمه بکنیم این نتیجه گیری حاصل میشه. به نظر میرسه که ابوبصیر اون کسی که کتاب جامعه رو بر ابوبصیر قرائت کرده امام صادق بوده، امام صادق کتاب رو قرائت کرده، و اونی که بدون قرائت امام، بدون قرائت و فقط صرفاً خود روایت رو بر ابوبصیر مطرح کرده، اون امام باقر بوده. این عرض کنم خدمت شما برعکسش، چون اکثر روایت هایی که از امام باقر داره بدون قرائت است. نه نه، تفاوت عرض کنم خدمت شما، عرض کنم بدون قرائه ابو عبداللهش بله خیلی بله. حالا به طور کلی اینجوری بگیم، این احتمال که یکی از اینها، حالا به طور کلی این ورش رو بگیم، درسته، این احتمال که یکی از اینها که تا این که هر دو امام علیه السلام جامعه را آورده باشن بر ابوبصیر، اون مستبعد هست، ولی این احتمال که یکی از این دو امام سوال ابوبصیر رو پاسخ دادن مستقیما، یکی از دو امام که روایت جامعه را آوردن، این خب طبیعیه. حالا این تعیین نکنیم شاید بهتر باشه.
چرا این دلیله که هم حضرت صادق علیه السلام هم حضرت جامعه را روایت کردن؟
این که دقیقاً این
مثلا عرض... فرض داریم زراره اومده یه سوال تو توحید صدوق هست، یه سوال از حضرت باقر پرسیده، این همون سوال از حضرت صادق هم پرسیده، یه جواب گرفته، اصلا مثلا مطمئن بشه، خواسته قرص بشه.
نه اون روایت هایی که میگه قرأ، نه اون روایت هایی که میگه قرأ الجامعه، خیلی هاش لحنش اینه که ابوبصیر اصلا سائل نیست. مثلا ببینید تعبیرات رو میگه، کنت ان ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام قال کنت اندهو فدا بالجامعه، نگه من سوال کردم. یا اون یکی دیگه که ایوب ابن حرور ان ابی بصیر قال کنت اند ابی عبدالله علیه السلام فدا بالجامعه، اون روایت هایی که بحث دعا بالجامعه و امثال اینا هست، هیچ کدومش هم چه از حضرت صادق باشه چه از حضرت باقر علیه السلام باشه، هیچ کدوم جواب سوال نیست.
نه سوال این دعا در مورد حضرت باقر هم وارد شده؟
بله هر دوش وارد شده. آخه این همین کنتو این دعوی عبدالله علیه السلام فدا بالجامعه، کنتو این دعو فدا بالجامعه فنظر فیها، که دقیقا این هم باشه هر دوش هیچ کدوم سوال.
در این نداره
که جراحت نبوده، ممکنه جراحت هم بوده. حالا راوی این قسمت رو نقش کرده، میگه حضرت این کاری، ولی اینکه مسعود رو به سوالات راوی هم نداره. نه منافات داشته باشه، بحث منافات دار بودن نیست، بحث اینکه این احتمال چقدر قویه. آخه بعضی ها این نکته رو عرض بکنم، بعضی ها به محضی که سعی میکنن هر چی تفاوت روایات هست به تعدد حمل کنن، به نظر میرسه احتمال اشتباه در جزئیات در خیلی موارد از ملتزم شدن به تعدد روشن‌تره. در این ریزکاری ها فرض کنید امثال اینها، یا اشتباه یا بعضیاش این، مثلا به خصوص این که مثلا امام باقر با امام صادق قاطی کردن، این خیلی طبیعیه در مورد یک راوی که از هر دو امام علیه السلام نقل کرده، به خصوص در مورد همین ابوبصیر نکته‌ای وجود داره، اون اینه که یا ابوبصیر یا محمد ابن مسلمه، الان شک کردم. میگه از امام سوال کردم که ما بعضی چیزهایی از شما میشنویم از پدرتون نقل کنیم، یا از پدرتون میشنویم از شما نقل کنیم، اشکال؟ امام میگه اشکال نداره، میگه اشکال نداره این، میگه ولی از پدر من نقل کنید احب الیه، این رو از پدرم نقل کنید و امثال اینه. این هم هست گاهی اوقات با توجه به خصوص با توجه به این نکته ای که ائمه اجازه ام داده بودن که مطلبی که چون میگن مطلب من مطلب پدرم منه، مطلب پدرم مطلب منه، اینا این نکته باعث بله حالا غیر از اون حدیثی حدیث ابی اون که سر جای خودش هست، اون روایت غیر از اون اصلا خصوص اینم سوال شده یا محمد مسلم یا ای بصیره، این که میگه من هم از شما شنیدم از پدرتون شنیدم، حدیث از شما از پدرتون نقل کنم یا حدیث پدرتون از شما نقل کنم، میگه اشکالی نداره، ولی ان تربیان ابی احب و الیه، این تو بس با توجه به این مجموعه به نظر میرسه که احتمال این که اینها دو تا روایت باشن قوی تر هست. برابر
همه از جامعه بوده،
بعضی جا نه جایی که سوال، جایی که میگه من سوال کردم، هیچ کدومش این نیست که امام علیه السلام از جامعه خوند. نه این که تصادفی نمیتونه باشه، این تصادفی نمیتونه باشه، جاهایی که چیز جامعه هست همش بدویه، همش بدویه. اینی که من به نظرم میرسه که ابو بصیر یک سوال حالا از امام باقر یا از امام صادق کرده، یکی هم از جامعه. این که ترجیح میدادم که این جامعه رو امام صادق هست، یه جهتش اینه که عرض کنم خدمت شما اگر خود ابو بصیر قبلن همین رو از امام شنیده باشه، تو جامعه هم نقل کرده باشه، تکرر سوال مستبعده. به خلاف این که اگه بگیم اول سوال کرده بعدن یه موقع تو خدمت حضرت بوده سوال نکرده، تصادفا اینجا بوده امام علیه السلام مطلب رو از جامعه نقل کرده باشه، این خیلی طبیعیه. یعنی طبیعی ترین حالت اینه که طبیعی ترین حالت این هست که ابو بصیر از امام باقر سوال کرده باشه، امام پاسخ داده باشن، از امام صادق دیگه سوال نکرده، ولی یه موقعی که خدمت امام صادق بوده امام صادق جامعه رو آوردن از او جامعه خوندن، از او جامعه خوندن. این طبیعی ترین چیزی هست که مجموع این روایات بحث رو بخوایم با هم دیگه زمین میکنیم، شاید اینجوری طبیعی تر از همه باشه.
محمد مسلم
بله 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 اون اشتباه شده، نه اونی که میگم اشتباه شده، نه میخوام بگم که نه این دو نکته هست، میخوام بگم همونی که چون امام علیه السلام اجازه دادن که مطالب رو چیز بکنید، همین اجازه باعث میشه که منشأ اشتباه بشه. اون رو بر این آوردم که چون امام علیه السلام گفتن مانعی نداره شما حدیث منو به پدرم نسبت بدید، حدیث پدرم رو من نسبت بدید، این باعث میشه که دیگه تقید نباشه که حتما دقت کنن که واقعا از کدوم امام شنیدم. حاج آقا حالا به تناسبی مطلب رو بگم، حاج آقا بعضی مطالب از اخوان مرعشی نقل میکنن، اخوان مرعشی دو تا برادر بودن، آسد مهدی که قم بودن، آسد کاظم که مشهد بودن، ایشون میفرمودن که من خیلی از این مطالب رو، چون اینا مطالبشون خیلی از اینا مشابه هم بودن، با تعبیر اخوان تعبیر میکردن، میگفتم بعضی وقتا نمیدونم از این اخوی شنیدم یا از اون اخوی شنیدم یا از هر دو شنیدم، امثال اینا با تعبیر اخوان تعبیر میکردن. اخوان مرشی در واقع اینی که حالا در واقع یکی از دوتا برادر هست، چون مطالبشون خیلی وقتا اینا هر دوشون مطالبشون مشابه هم بوده، شاگرد آقای بروجردی هر دوشون بودن، داماد اسدالهادی شیرازی بودن هر دوتا، خیلی از منقولاتشون اینم خیلی وقتا به دلیل شباهتی که دو امام معصوم علیه السلام وجود داشته و اجازه ای که اینو میگم اجازه باعث میشه دیگه انسان دیگه تقید نداشته باشه دقت کنه که این کدوم امام علیه السلام این مطلب رو شنیده و این مطلب رو حفظ کنه. خب دیگه این بحث ابو بصیر تمام هست. البته عرض کردم یک روایت ابو بصیر یه بحث خاص داره، البته روایت ابو بصیر در مورد سایر رواتش بحث داره، ولی من بحث دیگه سایر روات شد جداگونه که ابی بصیرش کیست و بحث نمی کنم، در مورد خود اون رواتش بحث می کنم.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
نعم جانب تازه.